مصرف کنیم.
ساعت 14 و اینجا رادیو اقتصاد. از این لحظه بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد در روز چهارشنبه 22 روز از مرداد ماه آغاز خواهد شد و با این برنامه‌ها در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. تا دقایقی دیگر برنامه کار و پله رو میشنوید. ساعت 14:30 برنامه مجله کشاورزی رو تقدیمتون می‌کنیم. از یک بیعت عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 15 خواهید شنید. گذر بازار رو در ساعت 16 تقدیمتون می‌کنیم. روی خط باشید در ساعت 17:30 پخش خواهد شد. ساعت 18 با برنامه راهکار در کنار شما هستیم. ساعت 19 روی خط اقتصاد در ساعت 20 روایتی از یک بیعت رو خواهید شنید. ساعت 21 هم برنامه رهیافت رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم فرصت همراهی با برنامه های بخش دوم رادیو اقتصاد رو داشته باشید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در رابطه با برنامه‌های رادیو اقتصاد دارید، میتونید با شماره تلفن 24 ساعته 27-86-2098 با ما در میون بگذارید و یا با سامانه پیام کوتاه 30036-37 در ارتباط باشید. اما در این لحظه همراه با شما برنامه کار و پله رو میشنویم.
ما را تحریم کردن، اینا را به ما ندادن، این تکنولوژی را به ما در رو ما بستن. قدم
یک پله بالاتر از تلاش. بالاتر از
تلاش. این مواد اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
یک پله بالاتر از علم
که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم.
یک پله بالاتر از کار.
اولین فرزاد آزمایشگاهی تهران
علم برای ثروت. کار و پله.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. دوستان گرامی، امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست و خوشحالیم از اینکه باز هم فرصتی فراهم شده با برنامه کار و پله در خدمت شما باشیم. در این برنامه هم قرار هست که پای صحبت یکی دیگر از فعالان حوزه کسب و کار بنشینیم در یکی از مجموعه های دانش بنیان که امیدوارم بشنوید و گفتگو ما مورد توجه قرار بگیره. از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید. دوستان شنونده و همراهان محترم، در برنامه امروز ما همراه هستیم با آقای امید بادکوبه، مدیر کنترل کیفیت شرکتی دانش بنیان که حوزه کارش تولید دستگاه‌های طیف‌سنجی لیزری هست. امیدوارم که گفتگوی ما رو پیگیری بفرمایید. آقای بادکوبه سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب از شرکتتون یه خورده برای ما بگید، از مجموعه دانش بنیانی که دارید هستی اولیه‌اش از کی شکل گرفت، حوزه کارش دقیقاً چی بود، ابتدا همین مسیر رو دنبال کردید و سال آغازش و حالا چیزایی که میتونه به عنوان مقدمه بحث باشه رو توضیح بدید.
بله، شرکت از سال 82 تقریبا کارهای آزمایشگاهیش رو شروع کرد در حوزه طیف سنجی، تا اینکه در سال 93 به صورت رسمی شرکت تأسیس شد و شروع به کار کرد و تا الان در همین حوزه تولید دستگاه‌های طیف‌سنجی فعالیت داشته.
درسته. شرکت شما با توجه به اینکه از سال 82 بوده، مؤسسانش چه کسانی بودن؟ چند نفر بودن؟ رشته‌هاشون چی بوده؟ چطور اصلا اومدن تو این حوزه؟
توسط حالا مدیر عامل شرکت دکتر توسلی، در واقع پروفسور توسلی که الان رئیس پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی هستن، ایشون به همراه دو تا از دانشجویان خودشون پایه‌گذاری شرکت رو شروع کردن و تا الان که حالا مجموعاً 30 نفر به صورت مستقیم داریم داخل شرکت کار میکنیم.
شخصا این کار رو انجام دادن، یه جمع بودن در کناریشون؟
یه جمع 3 نفره اولیه بوده که
همه از دانشگاه شهید بهشتی بودن؟
بله، همه از آزمایشگاه طیف‌سنجی لیزری متخصص همین کار شروع به کار کردن و تا الان ادامه.
درسته. حالا با توجه به این که الان امروز دارید فعالیت میکنید، من مجبور هستم که بیشتر سوالاتی رو بپرسم که به موضوع نحوه شکلگیری مجموعتون مرتبط هست. یه خورده از این مسیر برای ما بیشتر بگید، در طول این نزدیک به 22 سالی که از عمر مجموعه گذشته چه مراحلی طی شده، چه کارهایی انجام شده، چی شد که در واقع تصمیم گرفتید در قالب یک شرکت دانش بنیان کار رو دنبال بکنید، تفاوتش با شرکتایی که دارن به شکل تجاری تر کار رو پیش میبرن چیا هست، یه مواردی در این زمینه هم توضیح بدید، ممنون.
از همون ابتدا خب خود دکتر توسلی چون تخصص طیف‌سنجی داشتن داخل دانشگاه و از طرف ستاد نانو یک اعلان نیازی شد که ما دستگاهی به نام میکروسکوپ رامان رو احتیاج داریم.
درسته.
توی زمینه طیف‌سنجی استفاده میشه و شما تخصصش رو دارید. پیشنهادی شد، یک در واقع کمک هزینه‌ای برای خرید دستگاه اولیه داده شد به شرکت و شرکت از همون ابتدا شروعش در واقع با همین دستگاه میکروسکوپ رامان خورد. همینطور که پیش رفت، دستگاه‌های جدیدتری مثل طیف‌سنج نوری و اسپکتروفوتومترها به محصولات اضافه شد. مواردی مثل خرید از داخل، کمک ستاد نانو برای خرید از داخل به دانشگاه‌ها، اینها مشوق خریدهای بیشتری شد و تا اینکه شرکت الان تو این سالها داره وارد صنعت میشه و شرکتی مثل شرکت فولاد الان داره همکاری میکنه برای ساخت دستگاه طیف‌سنجی برخط برای آنالیز حالا در واقع اون مواد فولادی که در کارخانه هست. الان کم کم دیگه این صنعتی شدنه داره بیشتر میشه.
جوانی
پروردگارا کشور ما را روز به روز سربلندتر و پیشرفته‌تر بفرما.
انرژی هستی، سلول های بنیانی، نانو تکنولوژی، سبز کارون سه، میدان گازی پارس جنوب، اصلاحی پالایشگاه امام خمینی، مجتمع پتروشیمی بندر امام، درمان زایه نخاع، سلول های شوان، درمان زخم های جلدی، تکنولوژی برتر سدسازی، خودروی ملی، موشک شهاب سه، ماهواره بر سفیر امید، صنایع نظامی، موشک شهاب سه، تانک ذوالفقار، تجهیزات پزشکی، زیردریایی، صنایع راهسازی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع دریایی.
بریم ادامه بحثمون رو با هم دنبال بکنیم. یه نکته‌ای که من می‌خواستم از شما بپرسم این است که خب دستگاه شما دستگاه طیف‌سنجی لیزری هست. توی صحبتتون یه اشاره مختصری داشتید. دقیقاً اینها تو کدوم صنایع کاربرد دارن؟ کاربریشون در چه بخشی هستش؟ دقیقاً چه کاری رو دارن انجام میدن و آیا پیش از این ما دستگاه های تولید داخل داشتیم یا اینها هم از خارج وارد می شده؟ کاری که شما می کنید صرف تا صدش حاصل مجموعه خود شماست یا یه بخشیش هم حالا احتمالاً آماده از خارج از کشور تهیه می کنید و اینجا در واقع اینها رو به هم متصل می کنید؟ یه توضیح راجع به این بخش هم لطفا بدید.
من از آخر توضیحاتتون شروع کنم.
بفهمید.
صرف تا صد طراحیش و ساختش کاملا داخلیه و قسمت آرندیش یه بخش مهم و در واقع بزرگتری نسبت به بخش‌های دیگه‌اش هست و به همین خاطر وقت و زمان و انرژی زیادی رو بحث بروزرسانی محصولات به صورت داخلی داره انجام میشه.
100% داخلی یا یه بخشیش از خارج از کشور وارد میشه؟
تکنولوژی 100% داخلیه.
یعنی
ما حتی درآمدی اون پول اولیه‌ای نداشتیم که محصول خارجی رو بخریم باز کنیم ببینیم چی داخلشه که بخوایم
مهندسی معکوس
کنیم و اینا. کاملا بر پایه علم و تجربه‌ای که از آزمایشگاه طیف‌سنجی لیزری برگرفته شده محصولات تولید میشن. حوزه کاری محصولات میتونیم از جاهایی که روی داروها دارن کار میکنن، روی تولید داروها، کنترل کیفی داروها و مواد پتروشیمی گرفته تا صنایع مثل صنایع فولاد از محصولات ما استفاده میکنن برای آنالیز مولکولی و اتمی و عنصری مواد.
درسته. پس در واقع توی بخش تحلیل و آنالیز مورد استفاده قرار میگیره.
بله، مثلا یک مثال حالا ملموس‌تری بخوام خدمت شما بگم، فرض بگیرید که در فرودگاه‌ها از این محصول استفاده میشه برای شناسایی مواد مخدر و مواد منفجره‌ای که ممکنه رد و بدل بشه. یا در صنایع فولاد برای آنالیز اون سنگ معدنی که اومده داخل کارخونه و اون محصول نهایی که قرار تولید بشه لحظه به لحظه کنترل کیفیش با این محصولات انجام میشه.
خب حالا با توجه به اینکه بیش از در واقع 2 دهه از عمر این مجموعه داره میگذره، امروز جایگاهش در سطح کشور چگونه هست؟ رقبا تا چه اندازه قدرتمند هستند؟ چقدر تونستید شما با بازار داخلی ارتباط خوبی برقرار بکنید؟ بازارتون بخش دولتی بوده، بخش خصوصی بوده؟ به این مواردم لطفاً اشاره بفرمایید.
بله، ما محصولاتی که تولید میکنیم خب چون مقدار تنوع زیادی داره، ما بخشی از محصولاتمون رو در واقع میشه گفت در خاورمیانه هیچ تولید کننده ای نداره.
خب
و مثلا یکی از محصولات ما به عنوان مثال لیپس برخط، این رو فقط شاید انگشت شمارن کشورهایی که این محصول رو دارن تولید میکنن. محصولاتی رو هم داریم که داخل هم دارن این محصولات رو تولید میکنن.
خب
و در واقع حالا میشه گفت رقبای داخلی ما هستند که ما سعی کردیم با خدماتی که میدیم، با کیفیت محصولی که ارائه میدیم پیشی بگیریم و بتونیم این رقبای خارجی اول و داخلی رو پشت سر بگذاریم.
قیمت تمام شده چقدر تفاوت میکنه با مشابه داخلی یا حتی خارجی؟
بله، ما تقریبا نسبت به دستگاه‌های خارجی به صورت میانگین میشه گفت نصف قیمت محصول خارجی رو داریم با همون کیفیت تولید میکنیم.
آزمایش هایی که رفتم همین رو تایید میکنه از لحاظ کیفیت؟
بله، ما طبق استانداردهای تعریف شده جهانی این مقایسه رو انجام داد، سرتیفیکیت گرفتیم در مورد محصولات و مستند هست این مقایسه ای که انجام شده.
بخش کارگاهیتون کجا هستش؟ توی تهران یا در شهرستان جایی هستش؟ یا توی بخش در واقع علمی داره یعنی میشه تو پردیس ها هستش؟ توضیح میدید؟
ما در حال حاضر الان میشه گفت 3 تیکه شده شرکت ما.
خب.
یه تیکه بخش فروش هستش که فروش و نرم افزار که در دانشگاه شهید بهشتی الان مستقر هستن، بخش تولید و بخش آرندی هم داخل شهر یه جایی رو در واقع کرایه کردیم و
همونجا داره کار انجام میشه. بخش در واقع برای آزمایشگاهیتون و حالا بررسی هایی که باید انجام بدید برای کارهای جدید رو در یه جایی خارج از
دانشگاه.
چقدر روی بود صادراتش کار کردید؟ آیا قابلیت این رو داره که به عنوان یه محصول قابل ارائه تو بازارهای جهانی هم معرفی بشه یا خیر؟
ما صادراتی داشتیم از محصولاتمون که آخریش رو همین فکر میکنم حدود 1 ماه پیش به کشور ونزوئلا محصولمون رو صادر کردیم. خب مسئول هم کنترل کیفی هم بحث پشتیبانی چون با خودم هست، بازخوردی که ما از دوستان ونزوئلایی گرفتیم این بود که اونها به ما گفتن حتما ما محصول شما رو اینجا بازاریابی خواهیم کرد، حتما معرفی میکنیم به همکارانمون. منتها خیلی سخت بود این صادرات، نه از جهت اینکه تخصص ما کم بود یا محصول چیزی رو کم داشت، مشکلات دیگه ای بود که مثلا یکم سخت کرد این صادرات رو.
چه مشکلاتی بیشتر؟ شامل چه چیزایی؟
بحث بازاریابی، خود انتقال دستگاه، انتقال ارز، اینها اذیت کرد مقدار. البته خود ستاد ریاست جمهوری تسهیل کننده بود، سرعت
معاملات فراوری
بله
درست،
ولی باز میتونه مخصوصا تو بحث بازاریابی خیلی بهتر، خیلی با سرعت بیشتری، چون حیفه وقتی ما داریم این دستگاه رو با قیمتی ارزونتر با همون کیفیت تولید میکنیم، خب جهش ما هم مگه داخل ما چقدر میخواییم داخل دانشگاه ها یا صنعت فروش داشته باشیم؟ جهش ما بیشتر با همین صادرات انجام میشه. اگه این تسهیلگریه بیشتر انجام بشه خب خیلی به ما کمک میکنه.
درسته. حالا در مورد بازار صادراتتون اشاره کردید به ونزوئلا، جای دیگه هم ارسال داشتید؟
بله، ما به کشور کره یک محصولی صادر کردیم، کشور عراق و کشور تاجیکستان یک محصولی رو.
اینا تک محصولی که داره ارائه میشه یا دارید عملا در واقع معرفی کالا به عنوان یک خدمات کاملا تخصصی و علمی رو انجام میدید؟ کدومشه بیشتر؟
کامل فروش بوده، فروش دستگاه،
فروش خودمون. خب بازارش رو هم تونستید به دست بیارید یا صرفا فقط فروش تک محصول بود؟
این کشورهایی که خدمتون گفتم حدود مثلا 4-5 نوع از محصولات مختلف ما بوده که فروخته شده، ولی میگم ادامه دار نبوده، نه به دلیل کیفیت، میگم همشون از لحاظ کیفیت کاملا راضی بودن. این نیاز به یه بررسی دقیق تری داره که چرا این اتفاق افتاده.
توی بازار صادرات به نظرتون چقدر میشه مانور داد؟ چقدر جای کار داره؟ میشه راحت بازار رو پیدا کرد؟ به هر حال شما رقبایی دارید که خارج از فضای تحریمی دارن ارتباط مستقیم برقرار میکنن و احتمالاً هم همون کشور میزبان هم، حالا کشوری که قرار هست اون محصول رو تحویل بگیره، هم به دنبال یه فضای بدون دردسرتریه. شما میتونید به شکل بدون دردسرتری منتقلش بکنید، برسونید به دست مصرف کننده که دنبالشه؟
از طرف شرکت خیلی چالشی وجود نداره توی تولید این محصول.
درسته.
و علاوه اینکه بتونیم رقابت کنیم، مقایسه کنیم محصولمون رو با محصولات مشابه خارجی.
درسته.
از این بابت ما چالشی خیلی نمیبینیم. ما تسهیلگری‌های دیگه‌ای باید برامون انجام بشه. این ارتباطه یه مقدار نیاز به کمک داره که بیشتر و سریعتر و
و کشوری حاشیه خلیج فارس چی؟ اونها این ظرفیت رو دارن برای اینکه بتونید با اونها هم کار بکنید یا نه؟
بله به شدت.
روش هم کار کردید؟ فکری کرده؟
ما شعبی تو کشورهای دیگه حالا به صورت غیر مستقیم تأسیس کردیم که حالا بحث بازاریابی رو انجام بدن و محصول رو به فروش برسونن. داریم سایت خارجی داریم که میتونن برن محصولاتمون رو ببینن، مقایسه کنن.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم. حوادث گوناگون سال 1403 مانع از اون شد که این شعار تمام معنا تحقق پیدا بکنه. البته تلاش‌های خوبی انجام گرفت. بنابراین امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره. شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه. لیکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه گذاری ندارن، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه. نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم. جایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد.
یه بحث دیگه که وجود داره پشتیبانیه. به هر حال دستگاه داره تولید میشه، دستگاهی که مصرف کننده نیازمند این هست که بتونه از خدمات پشتیبانی هم بهره ببره. چقدر تو این بخش کار کردید؟ آیا مجموعه شما این تعهد رو نسبت به مشتریاش داشته تا به امروز تونسته اون ارتباط رو از این بابت هم حفظ بکنی؟
یکی از تفاوت‌های مهم شرکت هم با شرکت‌های داخلی و هم با شرکت‌های خارجی همین بحث پشتیبانیشه. که خدا رو شکر تونسته تا الان رضایت 100 از مشتریان داشته باشه.
خیلی خوبه.
ما این بازخورد هم از مشتریان خارجی داشتیم که شما پشتیبانیتون حرفه‌ای بوده، کامل بوده و ما احساس نیازی برامون نمونده که شما انجام ندید. و هم داخل که ما بیش از اون در واقع پشتیبانی که خود ستاد تعریف کرده داریم خدمات میدیم و پشتیبانی میکنیم دستگاه ها رو.
درسته. در حال حاضر چند نفر فعال هستن تو مجموعتون؟
الان به صورت مستقیم حدود 30 نفر
تو خود مجموعه دارن.
تو خود مجموعه دارن کار.
و شعبی که اشاره کردید.
و آره بله. یه سری برون سپاریایی مثل تراشکاری اینها هم هست که به صورت غیر مستقیم با شرکت در ارتباط هستن. ولی حدود 30 نفر
کارمند
مستقرن و کارمندان رو دارن کار میکنن.
اون مجموعه‌ای که بیرون هستن چه جوری براشون نظارت هست؟ آیا نظارتی مثلا با توجه به اینکه حوزه کار خودشون هم کنترل کیفیته، چگونه نظارت هست که دقیقاً طبق اون چیزی که مد نظر در واقع محصول مسیرش رو و فرآیند رو طی بکنه؟
ما سعی کردیم اون برون سپاری‌ها رو به شرکت‌هایی که مثل خودمون دانش بنیان هستن و توی همین حوزه تخصص دارن برون سپاری‌ها انجام بشه
که اطمینان داشته
که اطمینان داشته باشیم دقیقاً همون خروجی که مد نظر ما هست رو برسونن.
و نظارتتون بر عمل کردشون چگونه هستش؟ دوره‌ایه یا
ما تمام محصولات رو در حین ورود کنترل کیفی میکنیم.
خب.
اون قطعه ای که تراش میخوره یا قطعه اپتیکی که از هر جایی ما سفارش میدیم در اون بعد ورود به شرکت کنترل کیفی میشه و اگر مشکلی داشته باشه اینا برگشت میخوره و باید اصلاح بشه.
و اینکه شما تولید انبوه دارید انجام میدید یا بر اساس سفارش هست که تولید میشه، کدومش؟
ما تا تقریبا یک سال و نیم پیش منتظر سفارش میموندیم.
خب
الان دو تا از محصولاتمون دیگه داره در واقع در خط تولید اینا تولید میشن، منتظر سفارش نیستن.
درسته.
تولید میشن میرن داخل انبار، قسمت فروش هم داره کارش انجام میده و تو چرخه افتاده. ولی محصولاتی هم داریم که اینها با توجه به سفارشی سازی که مشتری به ما درخواست میده ما اون رو کاستومایز میکنیم و آرندی های روش انجام میدیم.
بازه قیمتیش معمولا چقدر هستش؟ از چه قیمت تا چه قیمتی؟
هست از در واقع ارزون ترین محصول از تقریبا 200 میلیون تومان هست.
درسته.
تا 10 میلیارد تومان.
با 10 میلیارد تومان. بسیار عالی، انشالله که موفق باشید. خب این تلاشی که داره انجام میشه، کارهایی که صورت گرفته، اتفاق بسیار ارزشمندیه. به بخشی از نیاز داخلی ما رو تونسته برآورده بکنه و اینکه بتونه به هر حال با بازار اطراف هم به ویژه ارتباط بگیره اتفاق خیلی خوبیه. یه نکته دیگر رو هم حالا به عنوان جنبندی بحث اگه خودتون هم بعد مطلبی داشتید حتما اشاره بکنید، اینکه چه چشم‌اندازی رو برای مجموعه می‌بینید؟ فکر می‌کنید که احیانا قرار هست که محصولات جدیدتری رو تولید بکنه، گستره وسیع‌تری رو شامل بشه یا بازارهای بزرگتری رو به دنبالش هست؟ مجموعه بفهمید.
ببینید افرادی که داخل مجموعه حالا ممکنه مشابه ما هم بسیار باشه، من
درست.
مجموعه خودمون رو مثال میزنم، افرادی که اینجا دارن کار میکنن موندنشون خیلی سخت تره تا اینکه بخوان برن به کشور دیگه بخوان اونجا مشغول به کار بشن و حالا به اون اهدافی که اگر داشته باشن بهش برسن. چی باعث شده اینا بمونن و تلاش کنن داخل همین کشور خودمون؟ این چیزی که بوده همین بحث امید و این آنچه که در پیش رو دارن میبینن باعث شده اینها بمونن و چه پیش اندازی هست؟ ما خدمتون گفتم داریم وارد صنعت میشیم، داریم از مشتریان فقط دانشگاهی یه ذره گذار میکنیم به سمت صنعت و امیدواریم که ابتدا در صنعت داخل کشورمون و بعد در دنیا بتونیم صادرات بیشتری داشته باشیم و انشالله پیشرفت‌های بیشتری رو میبینیم و انشالله تلاش میکنیم. فقط نکته‌ای که حالا گفتید اگر حرفی دارید
بگید. خیلی کوتاه خواهش می‌کنم.
چشم. ببینید یک مثال من بزنم، الان موردی مثل گرفتن مالیات از شرکت‌های دانش‌بنیان
یکی از دغدغه‌های شرکت هاست. درسته،
من از شما میخوام که شما که زحمت میکشید اهمیت میدید به این موضوعات و رسانه‌ای میکنید، این رو حتما از طرف ما پیگیر باشید، ما خودمون هم پیگیر هستیم، این یه ترتیب اثری داده بشه
انشالله که همینطور باشه. ما این موضوع رو حتما سعی میکنیم توی موقعیت مناسبی هم بهش بپردازیم در یک برنامه کاملا مجزا که انشالله بتونیم به هر حال در این زمینه اگر قدمی از دست ما برمیاد برداریم. ممنونم از شما بادکوبه، براتون آرزوی موفقیت داریم. خیلی متشکرم از حضورتون در این
برنامه. ممنونم، خوشحال شدم از
زنده باشید.
دیدارتون
خداحافظ.
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز،
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز،
ادیبند و باذوق و اهل نظر به هر خطه‌ای هست از ایشان نصر، سخنهایشان جمله نغز است و ناب درخشنده مانند آفتاب،
سخنهایشان جمله نغز است و ناب درخشنده مانند آفتاب.
دل ندارم که بمونی، دل ندارم که بری، دل ندادم که ببینم واسه رفتن آذری، چی عوض شد تو وجودم، این نبودم قبل تو، مطمئن باش هرچی بودم این نبودم قبل تو. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی، گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی، اون دوتایی ها تموم شد اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه ی قلبت خودم رو جا بذارم. بهونت کرده بودم تا نفس باشی برام، میرم و میری و میدونی چقدر تو رو میخوام، برمیگردم به گذشته از همیشه خسته تر، چیزی از دلم نمونده که بگم منم ببر.